تو اما سکت الله. شیش شهریور 97 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کجا بودیم آقا؟ روایاتی رو میخوندیم که دال بر خیار مجلس است. گفتیم خدمت شما دلیل خیار مجلس چیست؟ دلیل اول رو گفته بودن آقایون اجماع. عرض کردیم خدمت شما اجماع ثابته، میپذیریم، مناقشه‌ای در اجماع نداریم. اجماع محصلن و منقولا گفته شده و قابل تحصیل هم هست، خلافی در امامیه در خیار مجلس نیست، الا اینکه نصوص هم داله. وقتی نصوص و روایات علا نحو استفاضه که صاحب جواهر شیخ الفقها ها گفت علا حد تواتر هست، اگر اینجور باشد اجماعمون میشد اجماع مدرکی. اجماع هست ولی حجیت ندارد چون مدرکی است. ثم رسیدیم به نصوص مستفیضه. نصوص مستفیضه رو دیروز برای شما چند تا خوندیم؟ بله، باب اول رو برای شما خوندیم، 6 تا روایت. امروز هم 6 تا روایت براتون بخونم و تمام کنم. بریم سر باب دوم. باب دوم ابواب خیار، روایتاشو از دم میخونم و میرم جلو. حدیث اول جلد 18 صفحه 8 حدیث 1، شیخ صدوق به اسنادش از حلبی نقل میکند عن ابی عبدالله علیه السلام. سند صدوق به حلبی صحیح هست، حلبی هم ثقتون میشه صحیحه حلبی. عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال ان ابی، بابام امام باقر، اشترا ارزن یقال لها الاریز. اریز کنار مدینه است، یه آبادی بوده، یه ده. امام باقر این ده رو خریدن. علی ابن جعفر اریزی که شنیدید، آها، آفرین، اینا از اولاد این علی ابن جعفر هم، صورت سفید پهن خوشگلا. خب بله، بفرمایید که اون میدونه من چی گفتم. بله، اینا از اولاد علی ابن جعفر هم. اون وقت بفرمایید که این علی ابن جعفر فرزند امام صادق، امام صادق اوریز رو دادن به این علی ابن جعفر و این اوریز دیگه مال او بود و کشت میکرد و برداشت میکرد و این. میفرمایند بابام اوریز رو خریدن. فلم مستوجبه ها، وقتی معامله تمام شد، معامله رو اسناد و مدارک و دفتر اسناد رسمی و اینا رو امضا کرد، وقتی معامله تمام شد قام فمزا، بابام امام باقر بلند شد مزا رفت. فقلت له یا ابا اجلت القیام. آقا چرا اینقدر زود بلند شدی؟ الان معامله همین حالا تموم شد، امضا شد، مثلا خلاص بابام بلند شد مجلس رو ترک کرد. گفتم بابا حالا مثلا هنوز شیرینیشو نخوردیم، تازه میخواستن یه چای بیارن، یعنی مجلس تا چقدر زود پا شدیم. فقال یا بنیه اردت ان یجبل بی، من مجلس رو ترک کردم تا بی چه بشه؟ تا طرف دیگه خیار مجلس نداشته باشه. و اینم داله بر خیاره مجلس، یعنی اگه ترک نکرده بودم و مجلس بی باقی مونده بود خیار مجلس داشت دیگه. من تا بی تمام شد و اینا مجلس رو ترک کردن که تفرقه حاصل بشه. تفرقه که حاصل شد، خیار مجلس از بین میرد. یجب البیع. حدیث دوم باب، محمد ابن حسن شیخ طوسی به اسنادهی ان احمد ابن محمد ابن عیسی، سند شیخ به احمد ابن محمد ابن عیسی صحیح، خودش هم ثقتون. ان محمد ابن ابی عمیر، محمد ابن ابی عمیر که از اصحاب اجماست. ان ابی ایوب الخراز ثقتون. ان محمد ابن مسلم ثقتون، صحیح، صحیح محمد ابن مسلم. سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول، همین ماجرای روایت قبلی را، این روایت محمد ابن مسلم از خود امام باقر نقل میکنه، میگه من از امام باقر شنیدم که آقا میفرمودند اینی ابتعت ارزن، من ابتیا کردم یه زمینی را. فلما استوجبتها، وقتی معامله تمام شد، قمت فمشیت مشیت، بلند شدم و راه رفتم. خطعن، چند قدم، چند قدم قدم زدم، راه رفتم. ثم رجعت، دو مرتبه برگشتم. چرا؟ فأردت ان یجب البیع، میخواستم بیع واجب بشد، یعنی خیار مجلس میخواستم ساقط بشد. مجلس رو ترک کردن. الان فرض کنید این مجلس معامله اینجا، خیلی خوب معامله شد، تمام شد، بلند میشد، میرد تا سر حوض و میاد، تا سر حوض برد و بیاد، دیگه مجلس چی شد؟ وقتی فروشنده دنبالش نرد، مجلس افتراق میشد دیگه. بنابراین خیار مجلس از بین میرد، بی میشد واجب. یعنی در حدی که شما میگون یه دستشویی، من رفتم دستشویی و بیا، دستشویی هم فرض مثل دستشویی مدرسه، اونوری مدرسه
چند دستشویی؟
بله، حالا دستشویی خدا قدم هایی رو زدم، یعنی ترک مجلس، اینقدر که صدق بکنه مجلس چی شد؟ به هم خورد. همینقدر که صدق میکند مجلس به هم خورد، کفایت. در روایت صدوق این رو دارد با این اضافه که اردت ان یجب البیع حین افترقنا، اراده کردم بیع واجب بشه، یعنی خیار مجلس از بین برد، اون وقتی که ما از هم جدا شدیم. این معناست. حدیث سوم کلینی، جناب ثقت الاسلام نقل میکند از علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن ابی ایوب عن محمد ابن مسلم، این همون روایت قبل صحیحه محمد ابن مسلم به نقل کلینی، میگه سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول بایعت رجلا فلما بایعته قمت فمشیت خطئا ثم رجعت الى مجلسی لیجب البیع حین افترقنا، با یه مردی معامله کردم، معامله تموم شد، پا شدم، مجلس رو ترک کردم، چند قدم رفتم، دوباره برگشتم به همون مجلس. چرا؟ لیجب البیع حین افترقنا، چون وقتی ما از هم جدا شدیم بیع دیگه چه بشد؟ واجب، خیار مجلس دیگه از بین رفته باشد. این همون روایت. خیلی خوب، ابراهیم ابن هاشم توصیق خاص ندارد، اما نجاشی میگد، پدر علی ابن ابراهیم، نجاشی میگد که اول من نشر حدیث الکوفیین به قم هو ابراهیم ابن هاشم، اول کسی که حدیث کوفیا رو آورد و در قم منتشر کرد ابراهیم ابن هاشم، و قمی های سختگیر، خب قومی های سختگیری که برقی رو از قم بیرونش کرده. خیلی خوب، سعد ابن عبدالله اشعری قومی برقی رو از قم بیرون کرد، تبعیدش کرد، رفت در کجا؟ در بله یه دهی هست کنار قم که همین رود قم هم از همون جا رد میشه. ها؟ نه، تبعیدش کرد به یکی از دهات، بله، و رفت در اون ده دیگه، نتونست در قم، بیرونش کرد از قم برقی را. که تو از مثلا روایت ها درست نیست. قومی هایی که اینجور بودن، ابراهیم ابن هاشم که اومد، جلو ابراهیم ابن هاشم به قول شما فرش قرمز پهن کردن. به حفاوت و تکریم و احترام ابراهیم ابن هاشم و روایاتش تلقیه به قبول کردن. این یعنی چی؟ این یعنی از توصیق هم بالاتره، از الف توصیق بالاتره. که قومی هایی که برقی رو ما میگویم سقط هم. خیلی خوب، برقی سقط، وقتی هم مرد خود سعد بن عبدالله اشعری تو تشییع جنازهش شرکت کرد و گریه میکرد. حالا یادم نیست دارد خواب رنم شرکت کرد یا نه، ولی دارد که تو تشییع شرکت میکرد. جناب شوردن قوم تو تشییع شرکت بهش گفتن تو بیرونش کردی، حالا براش گریه میکنی و تو تشییع جنازه شرکت میکنی. حواستون هم قومی هایی که اینقدر سخت میگرفتن امر روایت ها، نه بهش نقد علمی داشت، جدا نقد علمی داشت، اون روزها مثل امرو نبود، نقد علمی بهش داشت. بعدم گفت نقد علمیم سر جاش هست، ما با هم رفیق بودیم، با هم چه بودیم، من تو تشییع جنازه شرکت میکنم و اینا. علی ای حال، وقتی قومی اول من نشره یعنی اومد حدیث کوفیا رو در قوم گفت نش و اونا قبول کردن، هنوم مقبره ابراهیم ابن هاشم قومی تو قوم هست. در جمعه یعنی بله علی ابن ابراهیم شیخ کلینیست، بابا علی ابن ابراهیم، بابا علی ابن ابراهیم یعنی میشه متوفای قبل 300، یعنی قرن سوم تا حالا قرن 15 همین 12 قرن قبر علی ابن ابراهیم تو قوم هنوز محفوظ از زیارتگاه تو برو مرس آقای گلپایگانی تو پارک بود و بله بفرمایید یه قبه‌ای داشت، حالا که دیگه یه بارگاهی برای ساختن و بله اوائل انقلاب، اوائل جنگ یه سری شهدارا اونجا خاک کردن. آفر، خب اینجوره، یعنی کسی که نه فقط اون وقت تلقیه به قبول شد، قبرش هم 12 قرن محفوظ مونده است، شخصیتیست که بهش اعتماد شده. دقت میکنه، بنابراین این اتا احتیاج به تصریح نداریم.
ما چون تو روایت هست در اینه که اگر آجیه
هیچ این این
تمام روایات
گفتن، بعضی فرمایش شما رو گفتن لا عبرت بها، این بیان هیچ عبرتی ندارد. اینی که من برای شما گفتم از وساقت بالاترس. آقا وقتی یه آقایی بیاد تو شهر همه احترامش کردن، ترجمه یعنی چی؟ این از وساقت بالاتر نیست؟ اون موقع که حکومت و سیاست نبود، قرن سومه، حکومت دستی ظلمه است.
خب
حدیث چهارم، باز کلینی از علی ابن ابراهیم ان ابیه، و بیشترین روایات علی ابن ابراهیم از باباش، شذ و ندر از دیگران نقل میکنه و علی ابن ابراهیم رو میگن ثقته. علی ابن ابراهیم دوباره از باباش، از ابن ابی عمر، ان حماد ان الحلبی، با صحیحه حلبی، ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال ایما رجل اشترا من رجل بیعت، هر مردی که از مرد دیگری بیعی را خرید معامله ای را انجام داد. فهما بالخیار حتی یفترقا، اینا خیار دارن تا مادامی که از هم جدا نشده اند. فازفترقا وجب البیع، وقتی جدا شدن از هم بیع واجب، یعنی خیار مجلسشون دیگه از بین میرود. مادامی که مجلس معامله برقرار است و جدا نشده اند، خیار دارن. خب دیگه واضحه دیگه، اینا رو برای آقایون ایما رجل نشترا من رجل امرأ باشد الان همین جور دیگه، فرقی بین رجل و مرأه اینجا نیست. قال و قال ابو عبدالله علیه السلام ان ابي اشترا ارضا یقال لها الاریز، همون قصه روایت قبل. فبتاعها من صاحبها بدنانیر، با یه سری سکه طلا این زمین رو پدرم امام باقر اوریز رو خریدن. فقال اعتیتک ورقا بكل دینار عشرت دراهم فباعه بها. بعد گفتن میخوای به جا دینارا به درهم بدم، بابت هر دیناری 10 درهم. نسبت دینارا درهم همین بود. بله؟ اوتی که ورقن، ببخشید، اوتی که ورقن به کل دینارن عشرت دراهم فباعها بها، قبول کرد. فقام ابی فتبعتهو، بابام بلند شد مجلس رو ترک کرد رفت، من رفتم دنبال بابا امام صادق دنبال امام باقر. فقلت یا ابا لما قمت سریعا، چرا اینقدر زود پا شدی؟ قال اردت ان یجب البیع، سریع بلند شد تا بیع واجب باشد دیگه خیار مجلسی در کار نباشد.
نه همش یه روایته،
اینا یه قضیه را نقل میکنه، قصه اوریز یه قضیه است، اما با متنهای مختلف و با اسناد مختلف.
و مثلا
چی؟
100 درهم یه دینار؟
نه 10 درهم.
100 درهم؟
نه. یه بار دیگه مراجعه بفرم، 10 درهم برابره با 1 دینار. دینار طلا بوده، درهم نقره بوده، البته وزنش بله. اون وقت هر در دیناری که سالم بوده و درهمی که سالم بوده، هر 10 درهمی که نقره بوده است مبلغش به اندازه 1 دینار بوده. مثل تومن و ریال، 1 تومن رو شما میگون 10 ریاله. مثلا حدیث 5 کلینی باز، از محمد ابن یحیی شیخش، ان احمد ابن محمد، ان احمد ابن الحسن، یعنی حواله، آره
همون نوشته
حواله، یعنی یه مام، یعنی اول به دینار خریدن، بعد دینارا رو دوباره معامله کردن به درهم. یعنی اول گفتن مثلا 500 دینار، بعد گفتن میخوای 500 دینار رو به 5000 درهم بدم، گفت بله. اون وقت یه حواله بهش دادن، چون 5000 درهم خیلی سنگین بود و زیاد بود، گفتن به سوی حواله رو برو 5000 درهم از مثلا فلانی بگیر و برو به سلامت. حواله ورق، بله حواله بود. ان احمد ابن حسن، ان عمرو ابن سعید، ان مصدق ابن صدقه، ان عمار ابن موسی، گدا نبودن. تا امام حسین آمدن بالا سر کی داشت میمرد؟ نه، امام حسین تشریف آوردن در مدینه بالای سر لا حول ولا قوت الا بالله که پیغمبر لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، اسامه ابن زید ابن حارسه، اسامه داشت میمرد. و توجه داشته باشید اسامه منحرف از امیر المومنین است. اسامه اهل ولایت نیست.
خودش هم فرح همین فرمانده کرد.
بله ابوبکر نه بله 18 سالش بود پیغمبر گذاشتنش. اسامه اهل ولایت نیست. ابوبکرم بعد که مسلط شد فرساد جیش اسامه را طبق دستور پیغمبر فرساد، لکن اسامه اهل ولایت نیست. ولی امام حسین اومدن بر بالینش، داشت جان میداد، بیمار بود و شکایت کرد، گفتن گفت ناراحتم دارم میمیرم فلان. گفتن چرا؟ گفت چه هستم؟ مغروزم. یه مبلغ زیادی 3000 درهم یه مبلغ یا 50000 یه هم چیزی به امام حسین گفت من دارم میمیرم و مغروزم، خسته دارم از دنیا میرم و هیچ راهی هم برای اداش ندارم. آقا فرمودن دینت رو من ادا وقتی آقا گفتن من دینت رو ادا میکنم، گفت آقا حالا که شما به عهده گرفتی من دیگه خیالم راحت شد، راحت از دنیا میرم. یعنی حتی با اونایی که باشون همراهی هم نمیکردن، اسامه بله نه همراهی نکرد با امیرالمومنین هیچ وقت. بله
مرهم داره اسامه.
حالا نگاه کنید ولی او که اعتبار نداره این روایت. عمار ابن موسی، عمار ابن موسی ساباتی است که دیرو گفتم و روایتش موثق است. عمرو ابن سعید و مصدق ابن صدقه و اینا زیدی مذهبن، زیدی هستن ولی ثقات هستن، بنابراین روایت میشه موثق. ان ابی عبدالله علیه السلام فی رجل نشترا جاریتن به سمن مسما، یک کنیزک خرید، سمنم گفته چقدر، مبلغا تعیین کرد، ثم افترقا، بعدم خداحافظ، پولم داده. فقال وجب البیع، چون افتراق حاصل شد دیگه، از کنار هم رفتن، پولم داد و رفت، خداحافظ. و لیس له ان یتعها و هی عند صاحبها، پول داد و کنیز و خرید و رفت، ولی هنوز کنیز و تحویل نگرفته. میگن میتوند آیا ودیش کند در حالی که کنیز پیش صاحب اولش است؟ میگه نه، ودیش نمیتوند بکند تا نزد صاحب، باید کنیز رو بهش تحویل بده، چون کنیز
نه صاحبش مالکه ازلی بایه
و لیس لهو
بایه نمیتوند به او برمیده.
رجل نشترا
اون که اگه بخواد ورزش کنه هم خودش
نرزه. ان یتعها و هی عند صاحبها،
بله
قبلیت بچه اون مال بخواد ورد کنه
بله
و هی عند صاحبها، این نمیتوند کنیزک رو ورد کند وقتی هنو بش
دور که نیست درسته اولش غرزه تا با این بندر دیگه منافقه بکنه چرا افتاده درستونه
الان خرید پولا داد. میگه کنیزکا کی تحویل میده؟ میگه فردا بیا تحویل بگیر. میگه خیلی خوب فردا میام تحویل میگیرم. رفت نه گفت فردا تحویل، پولم داده پس بی قطعی شد. رفت و برگشت طاقت نیورد، دستی کنیزکا گرفت برد تو پشت تو همون جا ترتیب کارشو میخواد بده، هنو تحویل نداده.
تحویل ندادن دیگه نداره، قبض صورت گرفت دیگه.
چه صورت گرفت؟ قبضش این باید تحویل بده، معامله شده. الان اینجا میگه نمیتوند وقت کنه،
اون یکی صاحبه نمیتونه.
آقا کنیزک آخه احتیاج به چی هم داره؟ باید رحمش استبرا بشود. استبراء کنیزک همون عده در زن هاست، لکن استبراء کنیزک به حیزت واحد است. الان این که پیش اونه رحمش استبراء نشده، این که نمیتوند وقت کند که، باید تحویلش بده. تحویل که گرفت کنیزک رو استبرا بکنه.
یعنی تو بس اما فعلا
الان میگه فردا بیا بسون به هر علتی. خیلی خوب، ولی پولا داده وجب الده استبرا به هیزت الواحد. یه بار که عادت بشه اشکالی نداره. تمام. خب
این وجب الده که ما فرمودن این چون خیاره
خیلی اشکالی ندارد، یعنی از حیث مجلس وجوب به نسبت به این خیار میتوند خیارات دیگه باقی باشه.
از شما جای دیگه میارید بله؟
نه این معلومه. وجب البیع چه؟ یعنی وجب البیع از این حیث. لکن بله چون حیوان خریده است، موجودی که ذل حیات خریده است، بله اون حسابش جدا. برگردیم این تا حالا آقا 11 تا بود.
برای وجوب البیع اینه که اون بایع نتونه وقتیش
با یکی
نه که مشتری نتونه وقتیش کنه.
مشتری میخوره به مشتری ظاهر
ثمره ای
نداره. چرا؟
برای خیاره
این برای مجلس ثمره ای نداره. اون یه حکم جداست. میگن تا تحویل نگرفتی و استبرا نکرده ای حق وقت نداره. یه روایت آقا اینجا داریم، تمام این روایاتی را که خوندین نفی میکنه، تمامشو نفی. حالا اونا اشکالی ندارد. آقا اون ربطی به این یه پایان این ذیلی روایت داره، ربطی به اثبات ما نحن فیه نداره. اونو بعد مراجعه بفرمایید. ما این جور معنی کردیم، شما جور دیگه میخوای معنی کنی بکن. به استدلال من مناقشه ای وارد نمیکنه. حدیث آخری که ما داریم حدیث 7 باب اوله، 18 صفحه 7 حدیث 7 باب اول. این روایت غیر بقیه روایاته. ملاحظه بفرمایید. و انه شیخ در تهذیب نقل میکنه به سندش تا محمد ابن حسن. محمد ابن حسن نقل میکند
باب اول.
بله حدیث هفتم باب اول. شیخ به سندش شیخ به سندش نقل میکنه تا محمد ابن احمد ابن یحیی. محمد ابن احمد ابن یحیی از ابی جعفر، یعنی برقی پسر از باباش از قیاس ابن ابراهیم. قیاس ابن ابراهیم ثقتون بطریون. بطریه یادون باشن منیای خودمونن. بطریه اونایی بودن که میگفتن علی رو ما قبول داریم، حق با علیست. لکن ما با شیخین براءت پیدا نمی کردن از شیخین. نمی گفتن با ولشون کن دیگه، ولشون کن اونا را. امروز هم همین ها هستن ها، بعضی رفقامون اینجوری ها. نسبت به شیخین مطلقا اعتراضی ندار، براءت پیدا نمی کنن. براءت پیدا می‌کنید. میگن حق با علی است، علی افضل است، همه اینا رو میگن. خیلی خوب، اونایی که اومدن حق علی رو گرفتن چی؟ تا گفتی قاسبه، یعنی انا اتبرع منهم. درسته؟ اگر گفتی انا اتبرع منهم، از خلفای ثلاث براءت پیدا میکنم و اونا غاصبن، میشه شیعه. اگر گفت نه بابا ولشون کن دیگه، یه گوی خوردن دیگه، ولشون کن، این میشه بطری. و بطریه را اصحاب ما جزء شیعه حساب نمیکنه، میگن اینا سنیه. صاف میگن اینا سنیه و جزء فرق شیعه بطریه را نمیشمارن. میگن بتر یه جزء ما نیست. اینا جزء سنی ها. نه فرقه. نه.
نظام میتونه تمام چیزهای فرقشیه.
ما اصحاب ما نگاه کنید. وقتی فرق شیعه رو میشمارن اینا که از اینا میشمارندشون میگن و بطریه من العامت الامیا، اینا جزء عامه حسابشون میکنن، اینا رو جزء شیعه حساب نمیکنن. این آقای قیاس ابن ابراهیم جزء بطریاست، لکن شخص راسکوز آفر راسکوز، اما اعتقادش اینه. پس من آورین این روایت سندش میشه موثق از ابتر. این تعبیر را برای این آدر آوردن، یعنی این افضلیت علی شما، احقیت علی شما خاصیتی نداره، دنبوریده است، ابتره. وقتی خاصیت پیدا میکنه این مثل اینه که شما اینجور بگو، بگوی که الله خدا، بله خدا خداست، گاوم خداست، بتم خداست، بله فلانم خداست، خدام خداست. وقتی میگم لا اله الا الله، میگه نه لا اله نیست ولی خدا خداست. این میشه توحید یا نمیشه توحید؟ اگر کسی نفی الهه ها رو قبول نکرد، لا اله رو نگفت، یعنی نگفت بت و فرعون و نمیدونم گاو و فلان و اینایی که میپرستن، خورشید و ماه و ستار، هرچه هر معبودی به جز ذات حق لا اله الا الله، این میشه توحید. اگر لا اله را نگفت این دیگه توحید نیست. تشیع اگر گفت علی خوبه قربونش برم، علی افضل است، علی حق است، خیلو یه لنگش یه لنگ دیگه دارد. و علی که اینجور است، پس اونایی که اومدن موش توش گذاشتن و اومدن حق علی را غصب کردن و اینا چی اینا خوب کاری کردن یا بد کاری کردن؟ تبری جزء امامته. اشتباه.
امامت جزء اصول مذهب هست، اما خارج یه اعتقاده.
نه اصلا اگر کسی شک نکنه، ببینید ولایت سکه دروست لا اله الا الله، ببینید لا خلیفته الا لا خلیفته بر حق جانشین پیامبر باشد، لا خلیفته الا علی، این میشه تشیع. اگر گفت نه حالا اون یک و دو و سه هم کردن توش دیگه شد، دیگه میگید اشتباه کردن ها، میگید نباید میمدن، اما ولشون کنید دیگه، تبری پیدا نمی کند. این تشیع نیست، خروج از تشیع شک نکن. این دلیلش ده دارم میگم، دلیلش این است آقا ما اینجا یه آقایی داشتیم، یه سید، یه وقت تو این مدرسه هم درس میگفت، ادبیات میگفت، مغنی متول، در مغنی و متول و سیوطی هم الحق و الانصاف استاد تراز اول بود، بیش از اینم هیچی نداشت. حواستون هست؟ این آقا اینجا درس میگفت، ایشون بهش گفته بودن تو سنی؟ گفته بود من سنی نیستم، من که این خط منبر رفتم در فضائل امیر المومنین. گفتن تو عایشه خانومو گفته ای فلان، گفته بود نه من عاشق خانومم چیزی نه، من که اینقدر. گفته بودن آقا اگه میخواییم ما قبول کنیم که تو سنی نیستی، یا بیا اینو بگو یه کلمه. علی شبی 1000 رکعت نماز میخوند، علی چقدر به فقرا کمک، علی چقدر شجاع بود، علی فلا، اینا تشیع نمیارن. نفیه اونایی که مقابل علی بودن هم باید بکنی. یه کلمه بیا بگو عایشه خانم خرجت علی امیر المؤمنین و این به خاطر خروجش بر خلیفه بر حق پیامبر به واسطه این خروج کافر شده. حتی علی مذهب اهل سنت، اگر شما یادتون باشد اهل سنت میگن چی؟ میگن بعد از پیغمبر ارتد الناس بعد رسول الله، و از فضائل خلیفه اول یکی جنگ های رده رو میشمارن. میگن خلیفه اول سپاهیان فرستاد، اینایی که مرتد شده بودند و دوباره به دین وارد کرد. درست شد؟ هر کس چرا مرتد شده بودن اینا؟ اینا خلیفه را قبول نکرده بودن. والا مالک ابن نویره خدا و پیغمبر همه چی قبول داشت. خلیفه را گفتن زکات رو بده، گفت من به این زکات نمیدم، این خلیفه پیغمبر نیست، من زکاتم رو به علی میدم، به این مردی که نمیدم. حکم ارتدادش رو صادر کردن، کشتنش دیگه. یعنی کسی که خروج کند بر علیه خلیفه وقت تو مذهب خود عامه کافر و حکمش قتل است. خیلی خوب، عایشه خانم خروج کرد بر خلیفه وقت امیرالمومنین، حکمش کفر و قتل است. بیا اینو بگو، این حتی الان مذهب عامه است، این حتی مذهب شیعه نیست، مذهب شیعه هم همینه. الان شما این رو بگو، گفت بهش بگو، بهش گفتن اینو بگو متشیعی تو رو قبول میکنه، اگر اینو نگو فایده نداره. پس بنابراین اینی که مسیحی هم کتاب در فضائل امیرالمومنین نوشته، تعجب میکنید؟ علی کسی نیست که آوازه علی رو کسی بشنود سر تعظیم فرود نیاره. اینها تشیع نیست. در روایات فضائل و مناقب امیرالمومنین بعدشو خود خلیفه اول و دوم نقل میکنه. عایشه خانم میگه بابام خیلی به چهره علی نگاه میکرد. گفتم اینقدر علی رو نگاه میکنی چیکار؟ گفت از پیغمبر شنیدم ان نظر الی وجه علی عباده. یعنی در روایات فضائل و مناقب بعضیش مال خود خلفاست، اقرار داشتن. اینا که تشیع نمیاره، نقل فضا از مذهب واقعی شو بلش کن.
کسی که شهادتن رو با مسلمان،
آفر،
کسی که امامت امیرالمومنین
که
این
چیزی هست، آفر، خلاص حرفت قبول. امام
اول،
امام یعنی خلیفه اول. خلاص تمام شد دیگه. عجب چیز میگه میشه. وقتی گفتی خلیفه چندم اول، در حالی که خودت گفتی امام اول. امام چی چیه؟ امام چی چیه؟ امام آیا امام آیا امام همون وصی پیغمبر نیست؟
ولایت با حکومت دو تا.
لا اله الا الله. خلافت یعنی علی خلیفه اول. هر کی گفت علی خلیفه اول شیعه است، درست. هر کی گفت علی خلیفه چی؟ چهارم سنی است دیگه، خلاص شد. خب وقتی علی خلیفه اوله، در حالی که وسطش سه تا گذاشتن توش، شما مجبوری این سه تا رو بگوی چی؟ حقن یا باطلن؟ تموم شد، باطلن. وقتی گفتی باطلن، این یعنی تبر دیگه، غیر این که بگوی من دنبال باطل میخوام برم. وقتی گفتی حکم به بطلان خلافتشون کردی، میشه تبری، میشه شیعه. اما این بطریه یا بطریه، ببینید ضبطش چیز ببینید اینا میگفتن علی اما کاری با اونا نداشته با ولشون که اونا را اینا میشدن عامه. خب و الان یه عده متاسفانه هست این روایت رو گوش کنید. پس سندش قیاس ابن ابراهیم موثقه، شیخ هم میگه میگه که موثقه. تعجب میکنیم از بعض فقها رضوان الهی بر او باد در تقریر بحثشون میگن این روایت سندش ضعیفه. کجا این سند ضعیفه من نمیدونم، چرا ایشون تعبیره به ضعف میکنن در حالی که خود شیخ میگه موثق و موثق است. ان جعفر یعنی امام صادق، ان ابیه ان علی علیه السلام، شاهدش هم نگاه کن، امام صادق روایتو میرسونن به امیرالمومنین، معلوم میشد این به خدا قیاس ابن ابراهیم سنیه. پس بطریه سنیان که میرسونن و الان میگفتن خودم میگم بابام میگو. اما چرا میرسونن سند رو به علی؟ چون اینا جزء عامه حساب میشه. ان علی علیه السلام قال علی اذا صفق الرجل علی البیع فقد وجب و این لم یفترقا. وقتی صفقه دست زدن به هم، دست دادن گفتن خلاص خلاص، وجب البیع و این لم یفترقا، ولو از هم چه نشده باشه جدا نشده باشه. اون روایت همی گفتا جدا نشدن خیار دارن، این میگه ولو جدا نشده باشن خیار ندارن. این روایت شیخ میگه متروهن آم و اولو، باید چیکارش کنی؟ این روایت خلاف اون روایت هست، یا باید طرحش کنی یا باید روایت رو جوری تعویل کنی که این روایت با اون روایات قابل چه باشن؟ قابل جمع باشن. قابل جمعش چه جوری میشد؟ قابلیت جمعشو بله خدمت شما عرض بکنم چه جوری میشه. مثل اینکه شما بگویید که اینجایی که میفرمایند که وجب البی و ان لم یفترقا، یعنی که خداشون شرط سقوط خیار کرد. پس اگر شرط سقوط خیار کردن خب بی میشه واجب دیگه، ولو تفرقه ای حاصل نشده باشه، شرط سقوط خیار کرده باشن میشن. میتونید شما اینجور معنی کنید؟
میگم که خیار مجلس هم نمیشه شرط خیار.
چرا؟
نه شرط همون آخه خودش
صفقه رو ببین تصفیق اجازه تصفیق را یعنی دستاشون رو به هم بزنن، این را به معنا لزوم بی بگیرید، لزوم بی به معنا اسقاط خیارات باشه. از جمله درست مثل همین مبایع نامه هایی که امضا میکنه توش نوشته چی؟ مع با اسقاط کافه خیارات. وقتی امضا کرد تمام دیگه،
خب این نمیشه،
این میشه صفقه.
ببین منافقت داره با تو مجلس،
لا اله الا
خیار مجلس هم نمیشه.
میشه چه فرق داره خیار
مجلس؟
همین قبل بی میگن خیارات ساقط به شرط اسقاط کافه خیارات هم. پس بنابراین میتونیم این رو به این معنا بگیریم. ببینید یعنی فرموده ام
قرار عبارتون اخرایی اسقاط خیارات
آفرین و لزوم بی. بنابراین شیخ استاد آقا استاد محقق مدظلو میفرمایند به شیخ که شیخ شما میگویید باید این موثق را یا طرح کنیم یا تعویل کنیم، نه طرحش میکنیم نه تعویل معنی میکنیم. میگم آقا تصفیق عبارت است از اختیار لزوم بی. یعنی چی لزوم بی؟ یعنی اسقاط جمیع خیارا. وقتی حبله حتی خیار مزنه، وقتی اسقاط خیار مجلس هم کردید، خیلی خوب اسقاط کرده اید، میشد چی؟ میشد بفرمایید بی، میشد لازم. میفرمایند اگر این رو قبول کردی، این بیان ما را، دیگه نه طرح لازم میاد نه تعویل. اگر قبول بله نکردی، بعضی گفته اند. خب این روایت اجازه
همین
اراده تفرقه، یعنی جدایی فیزیکی. این اسقاط. خیلی خوب میفرمایند اگر اینو قبول کردی از ما قبول کردی، اگر قبول نکردی اینو از ما. خیلی خوب 11 تا روایت اون طرفه میگه مادامی که تفرقه حاصل نشده است، چیه؟ خیار مجلس هست. این روایت میگه تفرقه هم حاصل نشده باشد، خیار مجلس نیست. این روایت با اون 11 تا روایت چه میکند؟ تعارض میکند. وقتی که تعارض کرد باید اعمال کنید مرجحات را. مرجحات ببینید چیست؟ مرجحات میگم آقا این روایات که خیار مجلس رو میگن، این اولا مخالف عامه است، ثانیا این روایات مشهور بین اصحاب است، خذ به مشتهر بین اصحابک، هم روایتا هم فتوا مشهور بین اصحاب است، بنابراین میبایست روایاتی که خیار مجلس رو میگد اخذ و این روایت را طرحش کنیم که موافق با عامه است. خذ به مشتهر بین اصحابک و دع الشاذ نادر، یا میفرمود که چه کن؟ الرشد فی خلافه، اونی که مخالف عامه است اخذ کن. این هر دو تاشو داره. پس بنابراین اگر رفتن تو باب تعارض، اون روایاتی که خیار مجلس رو میگد اونا اخذ میشد و این طرح میشد. آیا میشد این روایت رو حمله بر تقیه کنیم؟ روایت آن، این روایت از امام صادقه، میشد حمله بر تقیه کرد؟ استاد محقق میفرمایند حمله بر تقیهش مشکله. چرا؟ چون در تقیه، ببینا نکات دقیقیه و پیر دیر دارد برای شما میگه، من از استاد محقق مدظله میگه در تقیه لازم نیست امام اسناد بدهد به پدرانش تا امیرالمومنین. در تقیه این اسناد به پدران تا امیرالمومنین لازم نیست. مضافن به این که بله میگن این روایت اگر شما یادتون باشد کیا مخالف بودند در چیز، بفرمایید مخالف خیار مجلس از فقها بودند؟ مالک و ابو حنیفه. مالک و ابو حنیفه مخالفن. استاد میفرمایند اینجا یه خبطی متاسفانه در کلام استاد شده، میفرمایند کسانی که مخالف با داستان تقیه، داستان خیار مجلسن، اینا تو عصر امام صادق نیستن، اینا بعد امام صادقن، و اون افراد را میشمارند شافعی و احمد ابن حنبل. ها؟
اینا موافقن دیگه.
اینا موافقن.
مخالف مالک است و ابو حنیفه، اینها قبل از ما در زبان ما
ساده. نه. اینا ببینید ابو حنیفه و مالک معاصر امام صادق. میگه جمله معروفی داره مالک ابن اسد، مالک ابن انس میگه بگود میگد ما رأیتو بله ما رأیتو بشرن افضل من جعفر ابن محمد ولا سمعتو به اذنی ولا خطر على قلب بشرن افضل من جعفر ابن محمد. مالک معاصره با امام صادقه، ابو حنیفه شاگرد امام صادق، همون دوست در رتبه مالک هم معاصره ولی سر تعظیم فرود میارد مقابل امام صادق. مالک شاگرد امام صادق نیست ولی ابو حنیفه 2 سال شاگرد امام صادق. این دوتا که معاصر امام صادق اینا چی هستن؟ اینا مخالف خیار مجلس هستن. توجه فرمودید؟ لذا میگد کسایی که خیال مجلس، شیخ گفت دیگه از فقها ها مالک و ابو حنیفه و اصحاب ابو حنیفه قبول ندارن. خیلی خوب، بنابراین اونایی که عصر امام صادقند قبول ندارن خیار مجلس ها. سنی ها کیا قبول دارن خیار مجلس ها با ما همراهن؟ شافعیه و احمد حنبل. احمد حنبل مولود سال 164 هجری است، شافعی مولود 150 هجری است. امام صادق متوفای چنده؟ 148 هجری هم. یعنی اونایی که از عام موافقن اصلا تولدشون بعد امام صادقه. پس اونایی که هم عصر امام صادقن از عامه، اونا جزو چیا هستن؟ جزو مخالفین هستن. یعنی خیار مجلس رو قبول ندارن. پس می توانیم بگم که این روایت موافقه با عامه است، عامه ای که معاصرن. ببینید چون وعده مال امام صادقه دیگه، مالک معاصر و ابو حنیفه، اینا خیار مجلس رو قبول ندارن. امام اینجا فرمودن و ان لم یفترقا، بنابراین این روایت میشد موافقه با عامه، و وقتی موافقه با عامه شد قابلیت چه دارد؟ قابلیت این رو دارد که خذ بما خالف العامه و حمل بر تقیهش هم اشکالی ندارد. بنابراین این روایت هم داستانش حل شد. این
مطروحیتی؟
چرا اگر حمل بر تقیه کنیم طرح میشه، اگر تو قصه تعارض هم بکنید طرح میشن. خیلی خوب، اگر اون اگر اون معنایی را که ما که استاد گفتن بگید که مراد از تصفیق اسقاط کافه خیارات است از جمله خیار مجلس، شاهدم داره، به خاطر که میگه اذا صفق الرجل علال بی فقط وجب، پس تصویق را با وجوب یکی گرفته است. پس تصویق با وجوب که یکی باشد یعنی با اسقاط کافه خیارا. و این لم یفترقا، خیار را ساقط کرده ولو که افتراق هم حاصل نشه، خودشون ساقط کردن دیگه. این مستند و دلیل خیار مجلس. یقع الکلام در بحث بعد، در بفرمایید که فروع این خیار ان شاء الله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.